بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنفعني بالهدى وألهمني التقوى هدية بشكر الصديقة طاهرة صلوات الله عليها وصلواتي من رحمته
اللهم صل على محمد وآل محمد
فصلى الى امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا هم صلوات دیگری بر همه بفرمایید
اللهم صل على محمد و آل محمد
موضوع بحث ما اینه که صحیفه تکرار شدنی است و وقتی میگیم صحیفه یعنی جلوگیری از احقاق حق ناگهانی راهبردهای نبوی و معصومین را کنار گذاشتن بنابراین صحیفه های کوچک و بزرگ داریم از بزرگترینشون صحیفه‌ای که میشناسیم با توجه به اینکه خود صحیفه کمتر بحث شده و شناخته شده کمتر هست فعلا در اینکه صحیفه چیست داریم بحث میکنیم اگر امسال فرصت نشود یا جای دیگه یا یه وقت دیگه یا جای سال دیگه به تکرار میپردازیم اگر تونستیم خود صحیفه رو بحث کنیم به تکرارش هم میپردازیم که این پدیده تکرار شدنیه از این جهت شناختش کاربرد اجتماعی داره نکته بعدی اینه که بحث صحیفه برخلاف ظاهر تاریخیش خیلی اعتقادیه اگر شما اینجا دستتون پر نباشه دچار شبهات عقائدی میشید ما بحثمون پاسخ به شبهات نیست ولی شاید هر جلسه ده ها سوال و پاسخ میدیم بدون اینکه بگیم داریم شبهه پاسخ میدیم بنده قبول ندارم هی ما بریم گوشه رینگ هی بگیم شما شبهه کنید ما جواب بدیم دقت بفرمایید ما تو بحثمون حمله داریم میکنیم و با حضرت شیخ طرفیم که در واقع بانی صحیفه و خبرنگار شماره یک صحیفه است به او داریم بحث میکنیم عرض کردیم محضر مبارک شما که خلاصه آنچه گذشت و خیلی سریع بگم بهتون عرض کردیم از عزیزانی که مطالعه دارن تو زمینه تاریخ وقتی به پرسی از صحیفه چه خبر معمولاً دانسته هاشون برمیگرده به گزار برگ فکت شیت یا گزارش رسمی حکومت شیخ دوم برادران اهل سنت ما به خلیفه اول میگن شیخین ما دیدیم از این تعبیر استفاده کنیم محترمانه نزدشون محسوب میشه من بنامون بر بیادبی ابدا نیست لذا من نسبت به بانی صحیفه میگم شیخ از این جهت که خود آقایون میگن خودشون قبول جز القابیه که خودشون میگن ما نیازی به توهین اصلا نداریم دستمون بازه توی حقایق بذار نیازی توهین کنیم ابد شیخ گفتش که طی یه جریانی اومد ماجرای صحیفه رو تعریف کرد در مکه و چون در دوران اواخر حکومت خودش بود این در همه رسانه های اون زمان منتشر شد حتی شیعه ها که کتاب تاریخی می نویسن امروز مثل مرحوم علامه عسکری اعلی الله مقامه شریف یا دیگران عمده اخبارشون از آثار برادران غیر شیعه هست که اونها همه اخبارشون برمی گرده به یک خبر تفصیلی که خود شیخ بیان کرده رو منبر اومده واقع صحیفه رو تعریف کرده و ما در واقع سر سفره او تو ماجرا نشستیم داریم تحلیل میکنیم او چه گفته چرا او اومد زیراب حکومت شیخ اول رو زد گفت فلته بود بحث کرد چی شد که باعث شد افشاگری کنه چی شد که باعث شد پاسخ بده دو شب گذشته به اینا پرداختیم چی وادارش کرد که بیاد بگه یه صلوات بفرستیم. متنی که میخونم از صحیح بخاری دو سه خطش رو فقط میخونم برای اینکه خیلی مهمه. چی شد که مجبور شد کسی که اگر کاری میخواست بکنه احدی نمیتونست جلوش رو بگیره؟ یاران پیغمبر حفظ کرد تو مدینه، هیچکی نتونست رو حرف بزنه. یه جوری همه یاران پیغمبر، یاران اصلی، یه جورایی اینا مثل تبعیدیا و داخل مدینه ساکن می بودن. او پس میتونست راحت کاراشو بکنه. اینجا گفته انا والله. چرا قسم میخوره؟ کسی که یکی از اصحاب درجه یکی خودش مثل ابو موسی اشعری اگر یه حرفی میزد میگفت یا شاهد میاری یا شلاقت میزنن. دستش باز بود. قبلا عرض کردیم برای اینکه بی ادبی نشه او بسیار سریع و شدید تصمیم میگرفت. برای اینکه لفظ دیکتاتوری لفظ خوبی نیست، ما میگیم سرعت عمل و شتاب و شدت عمل در تصمیم گیری داشت. لذا اصحاب پیغمبر اگر میشنیدن او با اونها کار داره، گاهی تجدید وضو نیاز پیدا میکردن، چون خشونتش رو چشیده بودن. گفتن از دره او، یعنی اون تسمه نیم متری که دستش میگرفت، احیب من اصل حجاجه. بعدم به تن و بدن خیلی نشسته بودیم، ویرش میگرفت به یکی بند میکرد، همه میدونستن حتما دهانش و فکش و اینا آسیب میبینه، طرف میزنن دهانش رو خورد میکنه. موارد انقدر زیاده که اصلا نیاز مست. یکیشو بخوام عرض کنم اینه که ایشون وقتی از طرفداران خودش هم خواستگاری میکرد در اون زمان، کسی جرأت نمیکرد دخترش رو بده. با این حال نقل شده ایشون از کسی مثلا خوشش اومد، از ایشون خواستگاری کرد، قبول نکرد، با کتک رو سر سفره عقد با خودش نشون. نقل‌های برادران غیر شیعه است اینا. پس این آدم در سرعت عمل و شدت عمل و سریع تصمیم گرفتن هیچ مانعی نداشت. آقا آدمی که هر کاری دارش بخواد میکنه، چه لزومی داره در سخنرانی میگه والله ما وجدنا فی ما حضرنا من امر اقوام مبایعت به. به خدا بهتر از این کار نمیتونستیم بکنی. دقت کنید چی از میکنه. آقا شما اصلا سابقه نداره میخوای یه کاری بکنی، قسم مثلا بخوریم میزنی میری هیچ جا حرف نمیزنه. چرا داری قسم میخوری؟ ما عرض کردیم شدت عمل او، تندی او، و برخلاف دو صحیفه اول اصحاب پیغمبر که اواخر عمر او این ور اون ور مینشستن، یه خود قبلترش سلمان، بعدترش عمار، زبیر، اینا مینشستن این ور اون ور میگفتن بمیره با علی بیعت میکنه، و تو جامعه این داشت جا میافتاد. چون اخباری داریم که او به ابن عباس میگه که ابن عباس یکی از این شهرهای استاندار نداره، دلم میخواد تو رو بفرستم، ولی میترسم بری اونجا بعد من دنبال حکومت کس دیگه باشی، خودت یا کس دیگه ای. رفقا بنده رو میشناسن، بنده ابن عباس رو دوستش ندارن، یه جای مفصل توضیح دادن چرا. اما ابن عباس خدمات زیادی داره، حالا خیلی دوستش نداره. اینجا انکار نمیکنه. حالا ممکنه. پس تو احساس میکنه فضای جامعه به یه سمتی داره میره که مردم زمان او جگرشو نداشتن بگن مثلا کودتا میکنیم، قیام میکنیم. این جگرها کسی نداشت یا صلاح نمیدونستن. اما بعد از او از دنیا رفت، گفتن آقا از دنیا رفت، مات الی رحمت الله مثلا، حالا فرصته که یکی رو بیاریم سر کار. چون در دوره اول این هنوز دوازده سال از شهادت پیغمبر گذشته، هنوز ساختار سیاسی که شکل نگرفته بود که حتما کسی کسی رو جانشین کنه نکنه اینا. او محبوب نبود، اون اصلا رسید به حکومت هم محبوب نبود. نگاه کنین تاریخ رو به خلیفه اول که شنی احساس کردن شاید او بخواد بعد از خودش شیخ دوم رو سر کار بیاره، رفتن گفتن خدا بترس اینو میخوای بفرستی سر کار. لذا وقتی ده دوازده سال گذشت و فتوحات کرد و قدرتش خیلی رسوخ کرد، محبوبیت ظاهریش بالا بود، ولی کسی جرأت نمی‌کرد نظر مخالف بده. او احساس کرد بعد از خودش حکومت از دست جریان طقیفه خارج خواهد شد. این شد که راضی به طقیفه اومد موضع گیری کرد، اخبار تاریخی از اینجا اومد سخنرانی کرد که ما دیشب و پریشب بهش بخشیشو پرداختیم. جالبه برای من که میگه انا والله، این آدم، این آقا، این حضرت شیخ شخصیتی نیست که برای کاراش بخواد دلیل بیاره. وای باید قسم بخوره. یه نمونهش که همتون شنیدید، براش من چند دفعه روزه خوندم، اینه اموال ولات خودشو مشاطره میکرد. استاندار مثلا فرض کن سیستان و بلوچستان، دو سال کار میکرد، میگو بیا اینجا اموالت چقدره؟ 1000 تکه، 500 تاش مال تو، 500 تاش مال بیت المال، برو. چرا؟ چون دزدیه. هیچ کس هم جگر نداشت بگه آقا سند داری برای دزدی؟ اگه دزدیه چرا نصفشو میگیری؟ چرا دزدار فرستادی سر حکومت؟ اگه حلاله چرا نصفشو میگیری؟ اگه دزدیه چرا نصفه دیگه‌شو نمیگیری؟ بعد طرف انجام گفت از سیستان اومدی؟ نصفشو بده دوز. حالا برو مثلا اصفهان. یعنی استاناشونو جابجا میکرد. دو سه نفر رو جابجا نکرد کلا. دو سه نفر رو جابجا نکرد. یکی معاویه است. یکی قنفذه که ما روزاشو خوندیم. کمن کسایی که مشاطره نکرد. میومد یا عزلش میکرد یا میفرستاد جای دیگه. هیچ کی جرأت نمیکنه آقا پولم آخه باید حساب بانکی من برای چی برام که نصفشو برمیداری؟ او دزدیه. اینجوری هم نبود که شما خیال کنید دزدیه یعنی دادگاهی کنن. و حکومت امیرالمومنین باشه بشینه این طرف، یهودیه بشینه اون طرف، ابدا. ابدا. برای اینکه مردم حساب کار دستشون بیاد، خب میدونید که تمام پسرها شراب خوردن، حد خوردن. تمام پسرها شراب خوردن، حد خوردن. مثلا شنید یه پسر چه جایی شراب خورد. اونجا حکومت حد زده. آقا تموم شد دیگه. یه نفر دزدی کنه 4 تا انگشتشو میدوزن. دیگه روزی 4 تا انگشت نمیدوزن که. یه سان بیان بالا. اومد مدینه. گفت بیا اینجا ببینم. شنیدم شراب خوردی، حد خوردی. گفت بله. خب اون ننه زمین دوره شلاق زده. این دیگه چی بود؟ میخوام بگم اصلا ایشون نیازی نمیدید که محاکمه اسلامی بشه، از ادله استفاده کنه. شنید بارا اینو قبلا چند دفعه گفتم، شنید یه خانوم شوهرداری برای یکی از اصحاب که بعداً برادران عزیز غیر شیعه ما سعی کردن اون طرفو انکار کنن صحابه بوده، یه خانومی عاشق یه آقایی شد، این خانم شوهردار بود، یه بیت شعر نوشت مثلا ای کاش نصر بیاد منو ببینه، مثلا یا من برم اونو ببینم یا همدیگه رو ببینیم. با خبر شد، گفت فتنه، نصر رو خبر کنید. گفت عجب قشنگه. صد ضربه شلاق. این نصر همینجوری داشت نگاه میکرد که صد تا ضربه شلاق زدن، گفت بلند شو وایسا یه چرخ بزن، گفت هنوز خوبه. صد ضربه شلاق. این دوباره گفت آقا اگه زنا کرده بودم صد تا بس بود، دو تا صد تا زدی. گفت بخواب 100 تا ضربه شلاق، 300 تا، گفت بلند شو، گفت هنوز خوبه، موهاشو بزنید دیگه موهاتو بلند نمی‌کنی، بخواب 100 400 ضربه شلاق بهش زدن، گفت دیگه حق نداری تو مدینه زندگی کنی، میری بصره. هیچ کس هم جگر نکرد بگه آه برای چی؟ اونایی که اون اخبار تاریخی فراوان عرض کردم قبلا، زن و شوهر تو خیابون راه می‌رفتن مثلا با هم حرف می‌زدن، گفت خب امروز چی می‌خواستی؟ سبزی خوردن و چی؟ گفت شلاق بزنی. برای چی با زن مردم رفتی؟ گفت آقا همسرمه. گفت همسرت تو خونت اینجا خیابونه. گفت من حرف نزدم، مثلا گفتم می‌خوام بریم عیادت کمپوت چی بگیرم. و حرف با زن تو جامعه ما مرد و زن با هم تو خیابون حرف می‌زنن. گفت آقا زنمه، باور نکردنیه نه؟ این که عرض میکنم شدت عمل و سرعت در تصمیم گیری داشت، یعنی حالا تعجب نمی کنید بگه دوباره داریم شرح بخاری میدیم، انا والله ما وجب، به خدا ما بهترشو پیدا نکردیم. کسی که تو اون فضای تاریخی کار کرده باشه میگه برای چی داره قسم میخوره؟ آقا یعنی احساس میکنیم مشروعیتشو احساس میکن از دست داده. همه اینا رو میگم که وقتی میخوام گزارش امیرالمومنین رو بخونم جا بیفته براتون، که در سال 23 عده‌ای بودن کاری کردن که این شخص حضرت شیخ مجبور شد قسم بخوره به خدا ما درست عمل کردیم ولی دیگه تکرار نکنید. گزارش های دیشب پریشب دیگه تکرار نمیکنه. گفت به خدا ما بهترش رو پیدا نکردیم، خشینا انفارقنا القوم ولم تکن بیعه ان یبایع رجلا منهم بعدنا. ما رفتیم تو صحیفه تصمیم اگر خلیفه اول انتخاب نکنیم یکی دیگر انتخاب کنند اوضاع بدتر بشه. ما سعی کردیم بهترین کار ممکن رو در بحران انجام بدیم، در برون رفته از بحران بهترین گزینه موجود رو از بین گزینه های روی میز اونی که از همش بهتر بود انتخاب کردیم. به خدا فساد می شد اگه این کار رو نمی کردیم. یعنی صحیفه اول اصلا آقا صحیفه رسم نیست، یه بار یه خبطی بوده اشتباهی بوده و قلا المسلمین شر را فمن با یه رجلن علا غیر مشورت من المسلمین. یه بار دیگه ببینم این بر اون بر، یا شما دید کسی داره یکی رو علم می کنه به عنوان رهبر جامعه اسلامی فلا یتابع هو، اون آدمو نباید به ما رهبر قبول کنید، نباید ازش تبعیت کنید. وللذی بایعه بیعتشون هم به درد نمیخوره تقرتن ان یقتلوا، بعد بکشیدشون. آقا زیرابه صحیفه رو کلن ترکوند. از این چی میفهمید؟ از این احساس میکنه همون صحیفه ای که آقایون درست کردن زمینش داشت فراهم میشد این بار یک کس دیگه ای بیاد که اینا نمیخواستن. ها؟ اینجا میگه حکم اعدامه. منم که میبینید برای همین نمیخوام وصیت کنم به کسی، خود مسلمی مشورا بین المسلمی دموکراتیه، دموکراسی منتها وقتی ترور شد آسیب جدی دید ترور شد یه ذره فضای جامعه تلطیف میشه بالاخره دیگه، زمینه رو فراهم کردن که دیشب بحث کردیم، هی گفتن آقا خیانته، حتما شما باید یکی رو تعیین کنید، امت رو رها نکن، گله رو بیچوپان نذار و از این حرفا. بازم با این حال دید نمیتونه یه نفر انتخاب کنه، چون یه نفر مشروعیت اجتماعی، مشروعیت به معنای حرام حلال نه، یعنی مقبولیت اجتماعی پیدا نخواهد کرد. لذا انداخت گردن یه شورای 6 نفره‌ای که از قبل معلومه. جالبه زیراب یک 5 نفر رو زد، گفت یکیشون خسیسه، یکیشون کار بلد نیست، یکیشون زن ذلیله دنبال اینه که برادر زنش چی میگه، یکیشون بنی امیه رو میاره سر کار. اگر اینها اصلع یا اجلع منظور امیرالمومنینه انتخاب کنن اینها رو به صراط مستقیم خواهد برد.
خب آقا از 30 تا یکی اینطوری خب همون انتخاب میکردی، چرا حق به تو رو به اون ندادی؟
حق به تو رو به کسی دادی که شوهر خواهره؟ عرض کنم خدمت شما که برادر همسرش میشد، بله شوهر خواهر عثمان بود، چرا دادی به او؟ او کیه؟ همون کسیه که در گزارش این تکسیر از من شنیدید وقتی میخواست این تقیفه رو برای مردم قصتش رو تعریف کنه، عبدالرحمن ابن عوف زمین سازی کرد بعد این تو اومد سخنرانی کرد، تازه او هم گفت آقا نه یا تو بین مردم این حرف رو بزن تو مکه، بعد به همون هم چی داد؟ حق به تو داد. این تا اینجا تلاش جدی بود که این گزاره برگ رسمی اسلامی باشه. بگم سقیفه چیه؟ بگم سقیفه اینه آقا یه بحرانی شد، در یه برون رفتی از یه بحران در بین گزینه های روی میز یه گزینه رو مردم ترجیح دادن، بحران بود، قرارم نیست تکرار بشه. شیخ اول شیخ دوم چجوری دیگه؟ اونم تو اغمار فرصت نکرد بده دست شورا، این یکی داد دست شورای 6 نفره. اختلافی نیست، اونجایی که باید همه حرف میزدن نزدن، صدیقه طارم اومد بازی رو به هم ریخت. اگر دیشب عرض کردیم که اینو بازم تکرار میکنه، دختر شیخ اول اومد توهین کرد به حضرت زهرا، که این در تاریخ سابقه نداره. شما مثلا ببینید یه همسر زن جوانی از دنیا رفته، تابوت او رو با کجاوه عروس تشبیه کنی، عرض کردیم چرا؟ برای اینکه ناراحت بودن از اینکه کسی که دفن شبانه قراره بشه. بازم میفرماد منو توی تابوتی بگذارین، ملحفم رون کشیدن، هیچی پیدا نباشه در تاریکی شب. ولی همون شخص اومد بین 40 نفر از امیرالمومنین دفاع کرد. کسی که در انظار ظاهر نمی شد، کسی که شب قرار بود دفن بشه، فرمود برای من تابوت بسازید، همون شخص اومد وسط میدون سخنرانی کرد، دفاع کرد از امیرالمومنین، جلوی بردنش مسجد رو گرفت، فرمود نفرین میکنم، برش کرد. خب این آسیب داشت دیگه. اون اومد گفتش که براش یه حودج عروس ساختن، چند نه کسی ماشینی که به سمت بهشت زهرا رو میره با ماشین عروس، این جز کینه و نفرت کسی این کار رو نمی کنه. و عرض کردیم آورم صدیقه طاهره زنان انصار رو را می داد، ازواج پیغمبر همسر پیغمبر را نمیداد. بعد از اینکه راش نداد اسما به خونه حضرت زهرا، این حرف رو زد چون نمیخوام روزه بخونم دیگه نمیگم بابش. صدیقه طاهره بازی رو به هم زد. اینی که شما خواستید این ور اون ور پخش کنید همه واقعه نبوده، چون اگر اینطوری بود طبیعی بود که دختر پیغمبرم باید میدید تو این بحران مسلمین باید همراهی میکرد سیدین از اهل جنه، نه اینکه اینجوری در بیفته با حکومت. شیعه ها هم عیزن، شیعه ها خیال کردید فاطمیه رو بعد انقلاب درست کردن؟ یکی از اسناد جالبی که در مورد عزاداری برای صدیقه طاهره هست مال 1000 سال پیشه، 1000 سال پیش بلکه بیشتر. قاضی عبدالجبار معتزدی میخواسته به شیعه ها فحش بده، گفته شما شیعه ها خیلی بدعتگرید، خیلی منحرفید، از جمله یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی 400 ضربه شلاق به بیگناه میزنی منظورته؟ میگه نه، تو اطراف و اکناف ما هرچی روستاست که تو شیعه ها هستن اینا دور هم جمع میشن، 1000 سال پیش به عنوان بدعت های ما گفته. فیبکون علی فاطمه، ببینم آوردم صفحه شو براتون از رو بخونم. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
415 مرده. این کتابو کی نوشته؟ مثلا این سال 400 نوشته، یعنی 1038 سال پیش گفته. نه دولت اسلامی شیعی بوده که زور داشته باشه، نیرو نظامی داشته باشه. صفویه نی، اینا شیعه صفوی نیست. پدر جد صفویان هنوز میوه نرسیده بودن، در ریشه درخت بودن. 600 سال قبل از صفویه است. میگه شما بدعت دارین در زمان ما. صفحه 500 اسم کتابش اینه: تثبیت و دلائل النبوه لقاضی القضات عبدالجبار ابن احمد حنبلی، یعنی قاضی جبار معتزلی معروف. 415 مرده. چاپ دارالعربیه صفحه 594-595 میگه فی هذا الزمان، الان اینجوریه، نمیگه قبلا اینطوری نیست، الان اینطوریه که من هر کی از بزرگان شیعه رو میشناسم این کارو میکنن. چیکار میکنن؟ عین جملهش اینه: کل هؤلاء به هذه النواهی یدعون التشیع، همین دوربر مرکی ادعای تشیع میکنه، اظهار محبت پیغمبر اهل بیتش میکنه، فیبکون علی فاطمه، برای فاطمه گریه میکنه، و علی ابنها المحسن، برای پسرش محسن، الذی زعموا ان شیخ دوم قتله. نخواسته بگه من قبول دارم، میگه این از بدعتهای شیعه است. من میگم باشه، هزار سال پیش ما شیعیان بدعتی داشتیم، برای حضرت زهرا گریه میکردیم. چرا برای حضرت زهرا گریه میکردن؟ برای اینکه گریه برای حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد دو قطبیه. وقتی یه قطب مستکبری میخواد بگه همه حقیقت اینه، یه جریان ضعیفی میخواد بگه اونی که شما میگید نیست، حداقل اونی که شما خیال میکنید نیست. و این مسئله آقا خیلی مسئله مهمیه، مسئله اعتقادیه، این مسئله کوچکی نیست. پارسال سعی کردیم توضیح بدیم که این از نوامیس عقاید شیعه است. اینطور نیست که این مسئله باشه که دوره‌ای باشه، یه وقت باشه یه وقت نباشه، یه وقت مصلحت باشه ما با روسیه باشیم، یه وقت مصلحت باشه نباشیم. این نیست، این خط قرمز ثابت ماست، همیشگیه. لذا میبینی خود ائمه این که وحدت طلبترین افرادن و بنده هم جز وحدت طلبا هستن، خود همون ائمه علیهم صلوات الله یه کاری کردن این مسئله فراموش نشه. بهانه گیر آورد امیرالمومنین، امیرالمومنین گزاره برگشو منتشر کرد، میتونست سخنرانی کنه. جالبه که نوشته. بحث ما چیه؟ بحث ما که اینی که مشهور دست مردم صحیفه یا شیخه، حتی اونا که تو کتاب ما اومده از او گرفتن. نگاه کنی تش رو بدیم میبینی به اون میرسه، به سخنرانی اون میرسه. صدیقه طاهره کاری کرد که اونی که مشهور رسانه های این هاست اونو ما قبول نداریم. شیعه هاش گار میکنن عزاداری، عزاداری برای صدیقه طاهره یعنی اونی که شما میگید نیست، ایشون مگه طبیعی از دنیا نرفته، یه فرزندی داشته، براش گریه میکردن. گریه برای حضرت محسن سلام الله علیه، کمک کردن از برای کاستن مظلومیت امیرالمومنینه. لذا اگر کسی گفتش که امیرالمومنین نظر داره مجالسی که به فرزند شهیدش بپردازن، بیراه نگفته. سعی کردم فراموش نشه. خود امیرالمومنین یه بهانه‌ای گیر آورد، یک بار داستان صحیفه رو بیان کرده که از الان میخوام وارد اون بشه. این صحیفه اونا بود، تحلیل هم کردیم. صحیفه‌ای که امیرالمومنین بیان میکنه اینه: خوشبختانه اگر اون آقای بخاری نقل کرده، این رو هم افرادی که قدمتشون شبیه اوه نقل کرده. منتاد اون چون رسانه عمومی بوده، همه جا پخش شده، الفاظش شبیه همه، این یکی در 3-4 تا کتاب همه مال قرن سومه، یا 279 مردن، یا 276 مردن، یا 284 مردن، بخاری هم 256. منتها چون این حرف زیرزمینیه بین متون اختلافه. این یه تیکش یه لحظه تحمل کنید، اگه کسی داشت صوتو بعدن یاد داشت میکرد بتونه پیدا کنه. چند تاشو بگم کجاها اومده. یه متن در مسترشد طبری شیعه است از نامه امیرالمومنین درباره سقیفه که الان توضیح میده. خلاصش در خطب امیرالمومنینه. فکر کردن خطبه است، نامه رو خیال کردن خطبه است. تو نهج البلاغه هست، مثلا خطبه 26 نهج البلاغه و خطبه 126 نهج البلاغه. یه تیکه کوچیک از این نامه هست که اشتباهی خیال کرده سید رضی این چیه؟ که این خطبه است. خیلی به خطبه شفقیه نزدیکه، ولی از اون یکم صریح تره. سقفی که از بزرگان مورخین شیعه و از معیاتون دیشب گفتم ما آثار اونا به این رفته، اون 500 تا 12 تا اثر مونده، یکیش الغارات سقفیه که مونده. این کتابشو که نوشت گفت کجا ضد شیعه بیشتره؟ گفتن اصفهان. کتاب برد اصفهان، پول داد 10 نسخه 20 نسخه از روش نوشتن پخش کرد، گفت برسه به دست مخالفین. 280 خورده دنیا رفت. الامام سیاسی که مال شیعه ها نیست، مال اهل سنت اختلافه که نویسندش ابن قتیبه است که 270 چند دنیا رفته، او هم تقریبا 70% رو نقل کرد. پس مصادر نخستین قرن 3-4 تاشون این نامه رو ذکر کردن، ولی اختلافاتی هست. اینجور شروع میشه. من متن الغارات رو میخونم خب، ولی اگر کسی تطبیق کنه اختلاف بین این متن هست، طبیعیه. چرا اختلافه؟ گزارش شیخ اختلافی، چون گزارش شیخ خود تلویزیون اون زمان خون. این نامه زیرزمینی، الان میبینی چرا زیرزمینیه. نگهداری این متن زیرزمینی که خیلی حساسه، هزینه داره، آدم ها باش تیکه پاره میشن، سخت‌تره. اختلاف توش هست. رباطش هم متعدد هم، حالتی که من ایناشو نمیپردازم. میگه عمرو ابن همق و حجر ابن عدی و حبه حرنی و اینا کیان؟ یه صلوات برحمت کنیم. اینا از شیعان امیرالمومنین هم که حاضر بودن جون بدن بر امیرالمومنین، همه چون هم شهید شدن. حارث همدانی. یه چیزای دیگه هم اختلافی من اینجا دارم نمیگم، برای اینکه نمیخوام توضیح فنی زیاد بدم. اینا وارد به امیرالمومنین شدن بعد از اینکه مصر فتح شد. میدونید که مصر دست بنی امیه بود و معاویه، امیرالمومنین لشکر فرستاد مصر رو گرفتن، همون اوایل حکومت. اینا اومدن به امیرالمومنین تبریک بگن و هو مغموم حزین. دیدن آقا بعد جوری گرفته است. آقا اینا دیدن فضای باز سیاسی شده، انقلاب شده، حکومت شیخ سوم تموم شده، انقلاب شده، امیرالمومنین اومده سر کار، که ما تو بحث محرمتون توضیح دادیم چجوری اصحاب امیرالمومنین از تو حلق طلحه حکومت رو گرفتن و بردن سر در خونه امیرالمومنین، بحثش مفصله دیگه اونجا گفتیم. رفتن مصر هم جنگیدن، حکومت رو گرفتن، اومدن تبریک بگن، دیدن آقا غمگینه، میخواستن تو تبریک یه چیز دیگه هم بگن، بگن آقا این سقیفه چی بوده؟ اگه من و شما امروز تحلیل کردیم، یارای ویژه امیرالمومنین اونا بیشتر از ما میدونن سال 35 هجری، یعنی 12 سال بعد از اینکه اون فکسیته بیان شده، که اون موضع رسمی حکومت بوده، موضع امیرالمومنین نبوده. لذا تا میبینن اوضاع خوبه، مثلا فتحی شده و اینا، میگن بیین لنا ما قولو که فی ابی بکر نامه. آقای ماجرا چی بوده؟ قضی فرمودی عجیب، امیرالمومنین فرمود که هل فرختم لهذا و هاذهی مصر قد افتتحت و شیعتی بها قد قتله. الان وقت این حرف هاست، میخواست امتحانشون کنه چقدر پاکارن. شیعه های منو تو مصر کشتن. یعنی اون حزین بودن رنور برای چی بود؟ درست پیروز شدیم ولی تو این پیروزی بعضی از شیعه های من کشته شدن. آه امام کوه وفاست، معدن وفاست. گفتن که آه ماجرا چی بوده؟ از وقتی دید پاکارن میتونست حرف بزنه، ولی انقدر مسئله مهم بود باید این میموند. فرمود انا مخرجون الیکم کتابن اخبرکم فی هم ما سألتم، نامه مینویسم مکتوبش باقی بمونه. یعنی یه کاری میکنم این گزار برگ منم اقلن یه چهار نفر نقلش بکنم، نامه مینویسم اسألکم ان تحفظو من حقی ما ضیعتم، به اون حقی که از من ضایع کردن اینو حفظ کنید. فقرعوها علی شیعتی، واسه شیعه هم بخونید بدونن چی کار کردن با ما. میدونید که امیرالمومنین خیلی وقتا نامه نوشته تو خود نهج البلاغه هم هست الی فلان و فلان و فلان و فلان و من بلغه کتابی، هر کی نامه دستش رسید حتی دارد الی یوم القیامه. یعنی من نامه می نویسم که در تاریخ روشنگری کرده باشم. هر کی می خواست حرف بزنه زورش نمی رسید مقابل اون گزار برگ رسمی دولتی حرف دیگه ای بزنه. فقط اینو می نویسم ولی اینو به شیعه ها برسونید. اینو نمی شد بیان کردم اجا. سپاه خود حضرت می پاشید از همه سربازا طرفدار اینا بودن. فکونو علی الحق اعوانا، اگر امروز پاکارید حق و یاریمی اوائل دولت امیرالمومنینه که خیلی همه انگیزه داشتن ازتو دفاع ازش یاری کنن. بعد نویسنده میگه حاضره این نسخه طول کتاب، اینجوری شروع میشه سپاس خدایی رو که پیغمبر رو مبعوث کرد. نذیرن للعالمین امینن علی التنزیل شهیدن علی حاضر الامه، پیغمبر اومد مردم انذار کرد، اشارت به بهشت داد، عرض کنم خدمت شما گواه اعمال مردمه. انتم معشر العرب یوم اذن علی شر دین و فی شر دار منیخون علی حجاره، بالت زیر سرتون سنگ بود به برکت اسلام شما به نعمت رسیدید. تا جای دیگه میگه تکون میخوردید میدوزیدنتون، امنیت نبود، پیغمبر اومد همه چی براتون اوورد، تاکلون الطعام الجشیب، غذاهایی به درد نخور میخوردید، اسلام اومد، فرمود طیبات بخورید، خبائث نخورید، کلاستون تغییر کرد شما عربا، شأنتون عوض شد، آقای عالم شدید به واسطه پیغمبر. اینا یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که صدیقه طاهره زد. صدیقه طاهره وقتی خطبه فدکی خاص بخونه نیمد از نسل قدیر برای مردم بگه، نیمد بگه علی بن ابی طالب معصومه، و بی‌انصاف و علی خیلی زحمت شما کشید. اون موقع که تو جنگ احزاب بود که همه کلاتون رو بین زانواتون کرده بودید، در ترس سرتون رو بلند نمی کردید، علی بس جلو امر وایساد. اون موقع که مثل بزرگوگی در می رفتید از کوها می رفتید بالا تو خیبر، علی رفت خیبر رو فتح کرد، علی خیلی زحمت شما رو کشید. چطور فراموش کردی؟ یعنی آقا اصلا نست و بیخیال، نمک به حرومی هم اندازه ای داره، چرا نمک نشناسی کردید؟ بعد از این که می فرماد امیرالمومنین پیغمبر تشریف آوردن و چه کردن و لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما، این همه پیغمبر کاری کرد که خدا گفت بابا داری از پا در می آی، اینقدر زحمت کشید. فرمود مثلا زنا نکنید، ربا نخورید، چی؟ فلما مذال سبیلهی صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین اصلا داره واقعی سرکار تعریف میکنه، وقتی داشت از دنیا پیغمبر از دنیا رفت، تنازع المسلمون الامر بعده، اینطوری نبود که برای خیرخواهی بشینن یه بحرانی رو حل کنن، این مقابل اونه، تنازع المسلمین. هر کلم اختلاف نسخه هست دیگه، اون منبر بیش از این نمیشه نسخه‌ای بحث کرد. بعد عبارت رو نگاه کنید، آقا پیغمبر خیلی زحمت کشیده بود که حق روشن بشه. آخه اینطور نیست که آدم فقط علم نیاز داشته باشه. رفقایی که بحث نفهمی هم بودن یادشونه، گفتیم آقا طرف عالمه،
ولی به نفعش نیست که بپذیره. آدم به نفعش نباشه دو دو تار هم میگه باید بررسی کرد که چقدر میشه.
باید بررسی کرد. امیرالمومنین میگه که خودش به میذاره به عنوان یه نابغه، چون مردم مخاطبینش امیرالمومنین معصوم نمیدونستن. فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر علی بالی ان العرب تعدل هذا الامر بعد رسول الله ان اهل بیته. به خدا فکر نمی کردم اینقدر اینا نمک نشناس باشن بعد از پیغمبر حکومت از اهل بیت بگیرن. یعنی بهانه ای نبود اصلا. کار به جایی رسید خشیت ان لم انطر الاسلام و اهل ان ارا فیه ظلما و هدما. دیدم کار به جایی که اگر من بخوام ورود کنم اسلام نابود میشه، باید صبر کنم. تو چه شرایطی؟ عبارت رو نگاه کنیم دیگه. وقتی اینا با حکومت رسیدن من دچار مصیبت هایی شدم. تا قیامت مردم سوال میکنن اشجع الناس غیرت الله، که دیشب عرض کردیم شنید یه مردی سر یه زنی داد میزنه فرمود ذوالفقارم رو بیارید، چرا از فاطمه زهرا دفاع نکرد؟ تو گزاره برگ اونا نیست اینا، اینجا هست. اولا اینکه فرمود نگاه کنید آقا این بحثا تاریخی تموم میشه، اگه تموم میشد امیرالمومنین باید تمومش میکرد. فرمود اللهم، اینا تو نهج البلاغه هم هست این قسمتش، اللهم انی استعذیک علی قریش، خدای من قیامت که بشه میام در مورد این قریش طرح دعوا میکنم، بین من و اینا باید محاکمه کنی. این من نمیگذرم. یه خبر متأخری از یه نفر اومد پیشم امام رضا گفت آقا ماجرای حضرت زهرا و این خلیفه و اینا چی بوده؟ توقع داشت امام ولیعهد شده ماجرا فراموش بشه. گفت ما یه مادر پاکیزه‌ای داشتیم ساخته بر اون از دنیا رفت. ما ای بچه اون مادر باشیم فراموش نمی‌کنیم. تو مادر ما کسی بود که اگه قرار بود فراموش کنه خودش از همه بهتر می‌گذشت. ولی از این یکی نگذشته. ما اگه بچه اون مادر باشیم که هستیم ما خلاف امر مادرمون حل نمی‌کنیم. کانت لنا امن، ما یه مادری داشتیم ساختتن علیهما، خشمی از اون دوتا از دنیا رفت. میتونست بگذره، نگذشت. این همه گذشت. فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونو بذارید دیگه وارد روزه شدن بگم. اینجا عبارت رو بگم که سوال که پرسیدم تکمیل کرده باشن. فرمود خدایا من تو قیامت طرح دعوا میکنم، من از اینا نمیگذرم. از کی؟ از قریش. جملات ریزشو بعدن میگم. تا اینجا کار به جایی رسید. فاذا لیس معی رافد ولا ذاب ولا مساعد، نه کسی از من وقتی به من حمله شد دفاع کرد. نه کسی وقتی به من حمله شد دفاع کرد. نه تو دلش این بود کاش از من دفاع کنه. یعنی نه اینکه ضعیف بودن نیومدن، اینا اومده بودن تماشا کنن کیف کنن. نه اومد دفاع کرد، نه تو دلش اینجوری بود که همدل با من باشه. الا کی؟ الا اهل بیتی، الا خانواده. خانواده کیان؟ صدیقه طاهره است، حسنین 6-7 ساله، زینب کبرای 4 ساله، اینان. ظننت بهم ان الهلاک، دیدم اگر بخوام مقاومت کنم همونطور که یکی رو کشتن باقی هم میکشن، هدایت منقطع میشه. من نگاه کردم مبارزه کنم، خب یه نفر برابر چند نفر میتونه مبارزه کنه؟ همونطور که یکی رو کشتن بقیه هم میکشتن. این عبارات در خطبه 26 نهج البلاغه هم هست این تیکه. دیدم حسن و حسین هم میکشن. وقتی حسن این کشته بشن امامت قطع میشه، هدایت قطع میشه. اینجا رو هر وقت من میخوام بگم دهنم میخواد بچاد. امیرالمومنین رو هدایت ما حساب کرده، وگرنه آدم ببینه ناموسش در خطره، کار به چیزی نداره. میگه اینجا میتونستم دفاع کنم، اقلش این بود قبل از فاطمه کشته میشدم، نمیدیدم چی شد، ولی دیدم حسنه این کشته میشم، احتمال قریب به یقین اینا رو هم میکشن تو اون حادثه، تو اون شلوغ پلوغی خونه رو دارن میسوزونن. هدایت نمیرسه به دست نسل‌های بعد. فاغضیت عن الغضا، تیر تو چشمم بود صبر کردم، نمیشه صبر کرد ولی من صبر کردم. تجرعت ریقی علی الشجا، هر بار که خواستم آب بخورم انگار تیر خوردم، یعنی آب خوش از گلوی من پایین نرفت و مردم. اینم گزاره برگ منه، بذارید کنارمون. اینطوری نیست که اونا خواستن از یه بحرانی نجات بدن. باشه بقیهش برا بعده. اینطور نیست. میخواد یه کاری کنه، شما بدونید حق چیه. اگر این واقعه رو کسی ندونه خدا شاهد رو فهم. بعد در اقل 15 ساله با بی‌لیاقتی و بی‌استعدادی تو این فضا من دارم کار میکنم، هم در تمام احکامتون. این ماجرای ماجرای تاریخی نیست که اونی که تو استخ مرد گفت تو تاریخیه، گذشته تموم شده. کجا گذشته تموم شده؟ اگه گذشته بود تموم شده بود علی ابن ابی طالب 25 سال بعد از اینکه ماجرا گذشت، اگه قرار بود بگذره گذشته بود دیگه، 25 سال بعد ماجرا رو زنده نمی‌کرد. اونم بگه شما سوال می‌کنی، من مکتوب جواب میدم. الان اینکه من سوال کنه، من نمیگم بذار نامه‌شو برات بنویسم، خب سخت‌تر، میگم 5 دقیقه جواب میدم که برسونیدا. اگه قرار بود ابین ببرن خودشون کوتا میومدن. تمام عقاید ما وابسته به اینکه شما بدون اون روز اول، اون گزاره برگ رسمی که بود، اون اسلام بود یه چیز دیگه اسلام بود. اینطور نیست که یه نفر یا اصل تاریخی گذشته تموم شو، دعوای نداریم. بله ما بیادبی نمی کنیم و اونا انصاف بدن، برای کوچکتر از اینه آیا اونا تحمل می کنن دندون رو جگر بذارن؟ ما بیادبی نمی کنیم، ولی مسئله تمام نشد. تمام عقاید ما رو شامل میشه. شما وقتی بخوای ببینی توحید چیه، بالاخره یا باید بری سراغ صحیح بخاری و بری سراغ کافی، یا خدایی که شاب به امرده، جوون سیویل نداره، ماش مجعده، یا اون خدایی که اونا میگن، یا اون خدایی که امیرالمومنین میگه، اون پیغمبری که اونا میگن بهش وحی نشد میخواست از کوه بپره پایین خودکشی کنه، یا اون پیغمبری که علی بن ابی طالب تو نهج البلاغه میگه، اون معادی که اونا میگن که روز قیامت همه میرن خدا رو نگاه میکنن چه شکلیه، یا پیغمبری که امیرالمومنین و اهل بیت میگن، معادی که پیغمبر امیرالمومنین و اهل بیت میگن، نمازی که اونا میگن یا نمازی که امام صادق میگه، روزه ای که اونا میگن. اینجوری نیست که یه چیز تو آب بزنی از سر شکنه بگی مسئله گذشته تموم شده. کجا تموم شده؟ حالا ما بیادبی نمیگه، نباید بیادبی کرد، مسئله تموم نشده. و وقتی اهل بیت نمیخوان مسئله تموم بشه، شما چرا میگی باید تمومش کنی؟ تو چرا میگی تمومش کن؟ بله آقا بیادبی نکن. بنده همینجا که مقابل شما نشستم، یه برادر غیر شیعه رو ببینم، این یه برادر مستضعفی که از حق دوره، سعی میکنم حقایق رو برسونم. میدونم نمیدونن، 95% بلکه بیشتر اصلا نمیدونن چی شده. چه میدونن بیچاره ها که چی شده سر اسلام؟ از کجا میگم نمیدونن؟ چون امیرالمومنین فرمود اینجا جا داره بگم، من نمیتونم این توانم چطور روزه بخونم. خدا میدونه شبا وقتی دارم مطالعه میکنم، نیمه شب هر کدوم این گزاره ها رو نگاه میکنم، ببینم تحمل این که بخوام به زبون بیارم این شبا ندارم که بگم. بذارید برای خود این عبارات همون خطبه امیرالمومنینه، بگم خود امیرالمومنین بگه بهتون چی بهش گذشته. اینطور فرمود: من اهل خواب تعریف کردن نیستم، بعضی بزرگان محضر امام زمان ادعا کردن رسیدن. حالا اینجوری گفتن، گفتن امام زمان دوست داره کسی خطبه شیخ شقیه رو حفظ کنه. رفقای ما تو دانشگاه خیال میکنن ما نمیفهمیم که همچی 20 میدیم میگیم اینو حفظ کنید، گوره بابای 16 جلسه دست. اگه من میخوام این تو ذهنش میگم با ترجمهش بنویسی 20 میدم بهت. گاهی این کارا میکنی. چرا؟ برای اینکه ببینی چی شده. اولش اینطوریه، یه وقت که فرصت کرد اگر قرار بود این مسئله فراموش بشه اولا به همه خودم امیرالمومنین بود، چون حکومتش همه سربازاش اونوری بودن، همونایی که جون میدادن برای امیرالمومنین کشته میشدن و شهید میشدن و چون خبر بهشون نرسیده بود، فکسیت رسمی اونی بود که اونا میگفتن، کسی هم نمیتونست مخالفش بگه، راحت میدادن ناکارش میکردن. امیرالمومنین یه وقت که فرصت گرفت اما والله لقد تغمسها فلانون، خودش اینطور گفته. بذارید من همین رو روزه بخونم. این قبای خلافت رو تنش کرد فلانی، گشاد بود به تنش، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. چرا آقا کم کنید؟ میدونست جایگاه من نسبت به حاکمیت اسلامی جایگاه محور آسیاب به آسیاب، قطبم من ینحدر ان سیل، هرچی فضیلت توی این آنه بعد از کوختار من بیاد پایین ریز خالیشو بقیه بکنه. ولا اینا رو داره به سنی ها میگه، ولا یلقا الیت طیر، نه خودشون که قد قامتشون به اون قد نمیرسید به من برسن، پرنده اوهامشون هم هرچی پرواز کنه به اون اوج من نخواهد رسید. اصلا شما نمیتونید درک کنید، توهم کنید که علی کیه، نمیرسه عقلش عقلتون. ولا یرقا الیت طیر، پس یه اتفاقی افتاد وقتی این لباس رو تنش کرد، اونا با من مواجهه کردن، عرض کردم این خیلی جگرسوزه که اگه برادرم جعفر بود این بلا سر من نمی اومد. یعنی یه آدم باکار دلسوز، یه آدمی که از خواسته، اگر عموم حمزه بود اینطور منو غریب گیر نمی آوردن. فرمود دیگه شرایط به جایی رسید که نه هوادار داشتم نه کمککار، حتی کسی وایستد بیرون به اندازه‌ای که بتونه جلو اینا رو بگیره. خوب دقت کنید ببینید چه کرده این که من میگم. ما تا قیامت گریه کنیم برای امیرالمومنین مدیون این حرفی هستیم که زده، چون دقیقا ببین رو ما حساب کرده، میگه طفق تو ارتعی، بررسی کردم بین ان اصول به ید جزا، من با این دست شکسته میتونست بگه بدون یار و یاور، دست نماد قدرت و نیروه، میتونست بگه من بدون سرباز، اینو نگفت. امیرالمومنین همش به اشاره همیشه روزه خونده، موندم مبارزه کنم با این دست شکسته، یعنی یار ندارم، او اصبر علا فخیت امیا، یا در یه چاه ظلمت غیر قابل تحملی صبر کنم. فر ای تو ان صبر علاها تا احجا، دیدم عقلم میگه باید صبر کنم، برای اینکه هدایت باید به نفس پیغمبر این همه زحمت کشیده. امیرالمومنین وقتی صدیقه طاهره احساس کرد میخواد نفرین کنه، فرمود سلمان برو بابات خیلی زحمت کشید. چی میگم معدن وفاس؟ ما با چی میگیم چی؟ فرعیت ان صبر علاها تا احجا فصبرتو، کی چجوری فصبرتو و فلعین قضا، شما یه موت داخل چشمتون برای نمیتونید تحمل کنید. میگه من حیدر کردار 30 سال تیر تو چشمم بود، فصبرتو و فلعین قضا و فلحلقه شجا، استخوان در گلوم گیر کرده بود نفس نمیتونستم بگیرم، چون 25 سال از این 30 سال من باید توی جای زندگی میکردم که هر دوی خونه نگاه میکردم خاطره داشتم، آب از گلوم پایین نمیرم، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه سجا ارا ترافی نهوا، دیدم دار و ندارم و بردم. حالا نگاه کنید، اینو گفتم بر میگردم، میگه این صبری که من کردم جوونا، این صبری که من کردم اینه، این صبر یهرم و فیه الکبیر. اگه واقعا من مرد میدونه این بودم که بگم به امیرالمومنین چه گذشته، این جوانترا و بزرگسالایی که تو مجلس نشستن کمرشون خم میشد. فرمود یهرم و یهرم و یعنی فرتوت میشدن، میشکست کمرشون اگر بزرگترا میشنیدن. یشیب و فیه الصغیر، بچه ها پیر میشدن و اینم بر میگردن. روما چی حساب کرده؟ فرمود یک ده و فیها مؤمن، مؤمن جگرش میسوزد حتی یلقا ربه. مؤمن نیاز نداره فاطمه اول و دوم بیاد براش، یه امیرالمومنین طول سال فاطمه است. خود امیرالمومنین فرمود یک ده و فیها مؤمن، مؤمن اگه بفهمه چه بلای سر من آوردن، آتیش دلش خاموش نمیشه حتی یلقا ربه، نه پنج روز فاطمه اول و چند روز فاطمه دوم. شاید جامعه رو نخواهد اذیت کنه، هی سیاه بزنه، ولی مؤمن آتیش دلش خاموش نخواهد شد. این عرض کردم، فرمود مؤمن آتیش دلش خاموش نخواهد شد. اون بیچاره ها اصلا نمیدونن چی شده. مؤمنین اگه ما میام تو مجلس امیرالمؤمنین، ما رو دعا کردن خدا میدونه. حالا یه جمله به شما عرض کنم و تحویل بدم. فرمود اگه بزرگترا بشنون چه بلایی تو اون کوچه سر ما آوردن، کمرشون خم میشه. بچه ها اگر بشنون پیر میشن. علی جان اگه بچه ها ببینن چی میشن؟ لذا شما برید تو منابع نگاه کنین. اومد جان حسین جان، آقای معاصل شما خیلی زیباست رنگش، خطاب کردی یا رنگ طبیعی هم این شکلیه؟ فرمود اشتی و الینا بنی هاشمین یا حجز، اون بلایی سر ما آوردن ما زود پیر شدیم. یشی و پی هستنه امیرالمومنین میگه بشنوی پیر میشی. اگه ما تا قیامت گریه کنیم برای امام حسن جا داریم. تا نقل داریم امام حسن خیلی زیبا و زود محاسنش سفید شده.